بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من یاد شهدای فتح خرمشهر را بزرگ می دارم و روان پاک همه اونها درود می فرستم. سلامتی شما بزرگواران را از پروردگار منان آرزو مندم. ما راجع به توحید بحث کردیم و به اجمال گفتیم که 6 نوع بحث توحیدی در نهج البلاغه اومده. در یه محور امام خیلی تأکید دارن که شما نمیتونید بر خداوند اشراف معرفتی پیدا بکنید، به این معنا که یه موجود محدود نمیتونه بر ذات نامحدود خداوند تسلط پیدا کند که او رو کامل بشناسه. اینا بحث کردیم. نوع دوم بحث هایی که در نهج البلاغه اومده معرفی خداست و صفات خدا. دسته سوم اینکه ما نمیگذاریم شما در بمونید، خداوند راهنمایی میکنه که چطور میشه راه پیدا کرد به همون حد معرفت معمول. بحثای چهارم اینه که شما اگر تهذیب بکنید یک سری معرفت ها براتون تولید میشه، چه در ناحیه عقل چه در ناحیه دل. سری پنجم بحث ها امکان ارتباط با خداست. نوع ششم معرفی آیات پروردگار. قول دادیم که امروز یه خورده راجع به همون بحث نخست صحبت کنیم. کدوم بود بحث نخست؟ که شما مشکل دارید اگر بخواید خدا را کامل بشناسید. من خطبه نخست را باز میکنم. واقعا از این قطار بعضی ها پیاده میشن و بدونن دوستان بزرگوار که واقعا اگر حداقل 50 جلسه ما بتونیم پیش بریم، ما بحثای توحیدیمون، بعدش بحثای نبوتمون، بحث امامتمون، امام که خودشونا معرفی کردن، بعد بحث فرجام شناسی، بحث اخلاق، رسالتهای اجتماعی، بحث حکومت، ضرورت تشکیل حکومت، اینا رو انشالله در پیش رو خواهیم داشت. ولی بعضی ها کم میارن و من همیشه برای این افراد دلم میسوزه، چون تمام کسانی که به جایی رسیدن در اثر استمرار حرکته. خب خطبه اول رو که شما باز میکنید میفرماید الذي ليس لصفته حد محدود، همون خدایی که برای صفت او حدی که بریده شده باشه و اندازه گیری شده باشه وجود ندارد. یعنی حد برای صفت او معرفی نکنید، یعنی نگید که خداوند مثلا علمش تا اینجاست، باید بگید علم او بی نهایت، حد محدودی ندارد. باید بگید قدرت او بی نهایت، باید بگید حکمت او بی نهایت. اینو داشته باشین. تو تعبیرات بعد که حالا خواهیم رسید فرمودن کمال اخلاص برای خداوند نفی صفات از خداست. حالا بعضی هم گفتن آیا این پارادوکس نداره؟ اونجا میفرماید که برای صفتش حد محدود نیست، اینجا میفرماید کمال اخلاص برای خدا نفی صفات از خداست. یه جا میفرماید بی نهایت است صفت او، اینجا میفرماید باید صفات رو از او نفی بکنید. اینا در ذهن شریف داشته باشید تا من به این برسم. تعبیر اول الدین معرفته و کمال و معرفتهی از تصدیق و به را داشته باشید. نمی فرماید که آغاز دین، عذر می خوام، نمی فرماید که آغاز معرفتها معرفت پروردگار است. ببینید این که من همیشه میگم کلام معصوم رو باید زوم کرد، باید متمرکز شد، باید فکر کرد، باید سوال کرد، باید بپرسید چرا آقا نمیگوید اول المعرفه معرفت الرب، چرا اینطوری نمیگه؟ میفرماید اول دین معرفت خداست. قبل از دین چی؟ قبل از دین باید تو اول بفهمی اصلا وجود داری، دنبال خدا هستی، و بحث معرفت و نفس اول شروع میشه. درسته در معارف ما تأکید فوق‌العاده روی معرفت و نفس هست، ولی این حالت پیش درآمد داره، یعنی این که من میخوام خودم را نیکوتر بشناسم، خود این نمره نداره. وقتی نمره داره که شما بیایید ارتباط با خدا برقرار بکنید. وقتی ارتباط با خدا برقرار کردید، بعدش هم حرفای او را بشنوید. خب هنوز به هدف نرسیدیم. حرفاشه که بشنوی به اون کمالی که مورد نظر خداونده دست پیدا بکنید. لذا اول الدین معرفتو، نه اول المعارف معرفت الرب، که بگیم گام نخست در معرفت ها معرفت رب است. نه، معرفت رب تو دین مطرحه. یعنی کسی که میخواد دین رو آغاز بکنه، اول باید بگه این خدایی که ما میخوایم معتقد باشیم او از آسمان کتاب نازل کرده، رسول فرستاده، این کیه؟ مخت نه تازه علم به خداوند، بلکه معرفت به خداوند. معرفت دو نوع نیست، نور و ظلمت، ولی علم گاهی نور است، گاهی ظلمت است. این بایگانی ذهن گاهی هست، پایده نداره. بایگانی ذهن سیدیم، هاردم، پره ها مطلبه. باید وارد حوزه گرایش فطری انسان بشود. دل باید درگیر بشه. دل که درگیر شد، اون آگاهیه کار خودش رو میکنه. لذا الایمان معرفتون بالقلب، نه الایمان علمون بالقلب. معرفت به قلب است و اقرارون باللسان، بعد بر زبان جاری بکنی و اقرار کنی، و عمل به جواره، که بعضی ها این ارکان رو گفتن ارکان دین، ولی نه، ارکان جواره بیشتر مقصوده. بعد فرمودن و کمال و معرفت تصدیق به هر چیزی در این عالم یک کمالی دارد. کمال را شما اسمش را بذارید نمره 20. نمره 20 معرفت خدا کیه؟ وقتی که او را تصدیق بکنی. من جایی ندیدم جز شرح علامه جعفری در جلد دوم ذیل همین تعبیر سالها پیش من دیدم که ایشون اومده بود انواع تأیید گزاره را آورده بود. انواع تأیید گزاره همون تصدیقه. مثلا شما الان به من میگید که مثل این که حالتون خوبه، میگم بله تصدیق کردم. یه دفعه شما منتظره یه خبر خوشی هستید، میگید فلانی نکنه خبر داری در فلان آزمون مهم من قبول شدم و هیچی بهم نمیگی، من فوری میگم بله. این تصدیق برای شما خیلی ارزشمنده، تصدیق خدا، نه اینکه یعنی اوکی، چون یه نوع تصدیق اوکی هم داریم. به یه دانشمند میگیم به نظر شما خدا هست؟ میگه بله. بله با این فردی که میره تو میدان مین و خدا را تصدیق میکنه، از زمین تا آسمان تفاوت وجود داره. کمال معرفت او تصدیقشه، حالا گام به گام، و کمال و تصدیق به توحیدو. وقتی نمره 20 تصدیق را میخوایم ما در بیاریم و بگیم آقا این معادله را مسیر خوبی تو طی کردی، از کجا ما بگیم که این معادله مسیر خوبی طی شده درش؟ جواب مسئله را میشه به ما بدین؟ بله. جوابش اینه که خدا را یگانه بدانی، توحیدش. اگر خدا را یگانه دانستی، بدون که هم معرفت پیدا کردی هم تصدیق کردی، اونم نوع کامل تصدیق. محشر این تعبیرات عزیزان، ما با این کلیدها را دست شما بزرگ باران میدیم. جاهای دیگه هست باید برید فکر کنید. اگر میخواید نهج البلاغه شناس بشید، باید راجع به این تعبیرات تو جاهای دیگه هم برید فکر بکنید. خب حالا توحید چیه؟ فکر میکنم جلسه پیش اشاره کردم، توحید نظری، توحید عملی. نظری سه شاخه دارد: توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال. توحید ذات یعنی این ذات تعدد بردار نیست. توحید صفاتی یعنی صفات درش یگانه است، یه ذات کامله و صفات هم عین ذاته، همون ذاتم یعنی صفات، نه اینکه مثل منه که مثلا کوچولو بودم توانا نبودم بعد توانا شدم. این صفت و ذات از هم جداست. افعالم یعنی تمام کارکردهای این عالم یا مستقیم مال خداست یا به اذن خدا، یعنی خدا میدون داده، نه اینکه امر که ما بریم شروری کنیم، میدون داده، کاری کرده که ما از اختیار میتونیم استفاده بکنیم، متاسفانه سوء استفاده هم میتونیم بکنیم. بعد فرمودن این توحید، الله اکبر، یه نمره 20 داره. توحید از نظر امیرالمومنین نمره 20 توحید اخلاص برا خداست. یعنی چه اخلاص برا خدا؟ ما یه اخلاص اخلاقی عزیزان داریم. اخلاص اخلاقی تو همون حیطه توحید عبادیه. یعنی شما تو مسیری که دارید خدا را پرستش میکنید و توحید عملی را محقق میکنید، فقط برای او کار میکنید. این اخلاص اخلاقیه. تو کتاب های اخلاق اینا مطرح کردن، اما امام فراتر دارن مطرح میکنن، میگن اخلاص در صفات. الله اکبر. حالا این اخلاص در صفات را توضیح میدن که نیای بگی یه ذات جدا هست، یه صفت جدا. نیایی بگی که یه صفت هست از یه صفت دیگه جدا سا، این کارا نکنی. نیایی بگی در این عالم افرادی در عرض خدا، نه در طول اجازه خدا، اینام برا خودشون عرض اندام میکنن. کمال اخلاص برای خدا نفی و صفات ان هست. خب این تعبیر با اون تعبیر آیا تناقض نداره؟ نه خیلی نداره. اونجا فرمودن صفتش حد محدود ندارد، اینجا فرمودن نفی و صفات نکنی. عوض میخوام نفی و صفات بکنی. تعبیر رو من بالعکس گفتم، نفی و صفات باید بکنی. یعنی چه نفی و صفات؟ یعنی تعدد را از ذات خدا برداری. نیایی بگی یه ذات وجود دارد جدا، یه صفت هم وجود دارد جدا. از کجا من این برداشت را کردم عزیزان؟ از تعبیرات بعد آقا. تعبیرات بعد نگاه کنید، لشهادت کل صفه انها غیر الموصوف، چون هر صفتی گواهی میدهد که غیر از موصوف است. مثلا گرمی آهن نشان میدهد که من غیر آهنم، اشاره کردم قبلا. و شهادت کل موصوف انه غیر صفه، و هر موصوفم داد میزنه من غیر صفت هستم. گرما غیر از آهنه، آهن داد میزنه که من صفت نیستم، آقا جو من گاهی هم سردم. خب از اینجا تازگی داره. اینا البته بعضیش تازگی داشته. اونجا میخوان بگن اگر گفتی خدا عادل است، اگر گفتی خدا عالم است، این حد ندارد، حد براش تعیین نکن. اینجا میگن نه، نیای ذات رو از صفت جدا کنی، باید این نوع صفات رو از خدا نفی بکنی. لذا بعد فرمودن که فمن وصف الله، فمن وصف الله، پس هر کس خدا را بخواهد اینطوری توصیف کند، چطوری توصیف کنه؟ یه ذات در نظر بگیره، یه صفت، با چه بحرانی روبرو خواهد شد؟ با چه بحران شناختی و نظری روبرو خواهد شد؟ یک، فقط قرنه. اینجاست که من فکر کنم امثال آیت الله حسنزاده آملی فرمودن ما از خطبه اول یه چیزایی را نفهمیدیم. ببینید این که میگیم ما نمیفهمیم، جلسه قبلم اشاره کردم، معناش این نیست که اصلا گیجیم امام چی میگه، نمیدونیم مقصود کدام بوده، صورتهای احتمال داریم، نمیدونیم منظور امام چی بوده. حالا اون حدی که حقیر فهمیدم میگم براتون. میگه هر کس با این محدودیت هایی که ذهنش داره و تو دنیا دیده صفت غیر از موصوف است، اینجوری اگه رفتی سراغ خدا، خدا رو قرین پدیده ها میکنی. ما کوچولو بودیم میگفتیم خدا نوره، یه نور دیده بودیم خدا رو قرین اون نور میکردیم، همین بس سلام، خدا رو قرین نور میکردیم. امام میگن قطعا این کارا خواهی کرد. لذا در روایت اومده، علامه شهید مطهری در عدل الهی هم ذکر میکنه، ایشون فرمودن در روایت اومده که مورچه ها تصور میکنن خدا مثل خودشون شاخک داره. آره دیگه، وقتی اومد گفت خدا فقط قرنه، میاد میگه آها شاخک دارد. ما کوچولو بودیم یادمون هست میگفتیم خدا با این انگشت کوچیکش دنیا را از زمین بلند میکنه. عجب. آره دیگه، قرنهو. خب و من قرنهو یعنی قرین چیز دیگری میکنه، مثل دوتا انگشت در کنار هم. و من قرنهو فقط ثناه، بدانید هر کس خدا را در عرض پدیده دیگری قرار داد، او را دوتا کرده، یکی اون پدیده یکی خدا. تو نمیتونی این کار را بکنی، در عرض قرار بدی. و من قرنه او فقط سنا، خدا را دوتا کرده. وقتی بنده دارم میگم نعوذ بالله خدا مثل نوره، یعنی یه نور جدا هست یه خدام جدا هست. قرنه او سناه، اون یه قدرت مستقل به نام نور، یه قدرت مستقل به نام خدا. نه، و من سناه فقط جزعه، هر کس خدا را تسنیه کرد، دوتا کرد، بدونید که او را جزش کرده. دیگه خدای کل نیست، چون اگر عزیزان خدا جز باشه دیگه خدا نیست. میدونید چرا؟ چون تکیه گاه اصلی عالم نمیتونه جز باشه، جز تحت سیطره کل است، باید کل باشه خودش. یعنی یه ذات بی نهایت بی نهایت بی نهایت. وقت این جز نیست که، جز اینه که شما از یه مجموعه یه چیزی را جدا کنی. اون مجموعه چیه که خدا از او جدا شده؟ خدا یه خدانی که مخلوقه. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، و من قرنه فقد ثنا، و من ثناه فقد جزعه، جزش کرده، تجزیهش کرده. و من جزعه فقد جهله. بعد بگیم آقا بیا اینجا ببینم این معادله که حل کردی جوابه به من بده ببینم. میگه این جوابه. میگه آقا معلومه نشناختی، خود دین جواب را داده. کجا جواب و مسئله را داده؟ گفته لیسه که مثل ایسای. اگر جواب مسئله را این در آوردی که لیسه که مثل ایسای، مسیر را درسته کردی. این معرفی است که خدا از خودش تو قرآن کرده. غیر این باشد راه حل معادلت راه درستی نیست. خب حالا اگر کسی خدا را نشناخ، علامت نشناختنش چیه؟ اینکه اشاره میکنه. اشاره میکنه یعنی محدود، یعنی در یه حیطه‌ای هست، در جای دیگه نیست. و من جهله، هر کس خدا را نشناسه، علامت نشناختنش اینه که فقط اشاره الی، به او اشاره کرده. حالا یه چیزی براتون بگم، تو بحثا بعضی از فضلا قطعا در جریانن، یه چیزی به اسم انسان کلی داریم. انسان کلی اینه، شما 8 میلیارد آدم رو کل زمین میبینید، بعد جزئیات هر فرد رو نادیده میگیرید، یه حقیقت از اینا در میاری، میگی انسان، این انسان کلیه، وقت مصادیق داره. خب این انسان کلی که بیرون نیست، ذهن میگه انسان کلی، این ذهن ساخته، بیرون جزئیات دارن راه میرن. مشتی رضا و مشد داریوش و مشد کوروش و مشد فرید و علی و ابوالقاسم و اینا بیرون دارن راه میرن، کلی که بیرون راه نمیره. بعد یکی از طلبه ها تو قم میگفت که خورده حالش بد شده بود و اینا، اومد سر کلاس به همه گفته بود که من الان داشتم تو خیابون می اومدم، یه داروخونه باز بود، انسان کلی اونجا دیدمش. آخه این عزیزم، انسان کلی همونه که انفرادی بیرون نی، یکی از مصداقای انسان کلی. انسان کلی که نی، انسان کلی مال ذهنه، بیرون نیست. حالا اینکه شما اشاره میکنی میگی اینه هاشا، این اون نی، چون اون نامحدوده. محدود باشد تحت سیطره یه ذات دیگه است. ما دنبال کدومیم؟ اونی که تحت سیطره نیست و همه یه هستی به او تکیه زده. او اگه نقص داشته باشه وابسته است به بیرون از خودش، و ذات کامل به بیرون از خودش وابسته نیست. و من اشاره الی فقط حده، هر کس که خدا را مورد اشاره قرار میده، بدونید محدودش کرده به یه مکان خاصی. و من حده فقط عده، هر کس خدا را محدود کرد در یه ناحیه مجبوره بگه جایی دیگه هم یه ذاتایی دیگه هست دیگه، او را در شمار در آورده و در شمارش. و من قال فیما، اگر کسی گفت که خدا در چه چیز است، فقط ضمنه، خدا را در ضمن یه چیز دیگه قرار داده. مثلا من میام خونه میگم که محمد کو، یعنی خدا، یعنی محمد در ضمن این خونه است، جزئی از خونه است، ضمنه. و من قال علامه، بر چه چیزی استوار است، یعنی یه جا ازش خالیه، آقا رفت رو پشت بو محمد. و من قال علامه، یعنی علاما، بر چه چیز است، میگه آقا پشت بون، پتو دیگه نی، فقط اخلامن، یه جایی رو از او خالی کردیم و اون داخل خونه است. خب بقیه را من دیگه نمیخونم، چون حس میکنم که اون هدفی که داشتم بهش رسیدیم. هدف چی بود عزیزان؟ این که امیرالمؤمنین فرمودن وقتی میگی خدا عالم است، این حد محدود ندارد، نمیتونی محدودش کنی. قدرت دارد خداوند، نمیتونی محدودش کنی. اما یه کار باید بکنی، صفت و ذات رو از هم جدا نکنی. اگر بخوای جدا کنی، این با توحید منافات داره. پس یه توحید هم ما داریم در صفات، توحید صفاتی ما داریم، توحید ذاتی داریم، توحید افعالی داریم، توحید عبادی داریم. بعد کتاب‌های اخلاق بیشتر زوم کردن روی توحید اخلاقی، یعنی عبادی. میگن در مسیر توحید باید یگانه بشوی. خب حالا اینجا بحث خلقت انسان شروع میشه و بعد برانگیخته شدن انبیا و بعد رسول خدا و بعد قرآن و بعد حج. خطبه هایی که خیلی جدی دوباره امام راجب پروردگار صحبت کردن را دفعه قبل برشمردم، یکی پس از دیگری. ما انشالله اگر خداوند توفیق بده در جلسه بعد میریم سراغ یکی از خطبه هاست که خیلی راجع به صفات صحبت کرده. حالا چه خاصیتی داره عزیزان بحث صفات؟ اینو من بگم و تمام. بحث صفات چه خاصیتی دارد؟ میخوام بگم که خاصیت اخلاقی دارد. یه نفر اومد به من گفت دخترم تو شمال دانشگاه قبول شده، مریضه، باید بیاریم اصفهان. گفتم من تلاشمو میکنم، ولی یه مسئله، تو هنوز معتقد نشدی که تو رحمی در حق بچه هات و خدا ارحم است. رفت بابا فکر کرد و به خدا تماس گرفت، گفت فلانی، آروم شدم. نقش فهم صفت است. امام امیرالمومنین فرمودن با بزدل و بخیل و حریص مشورت نکن، چون فهمونه اینا به خدا بد گمانن. یعنی معتقد است که اگر من بخشیدم دیگه بهم نمیده. اینقدر مهمه بحث صفات، تأثیرات اخلاقی داره. خب خداوند انشاءالله به شماها توفیق بده. من خیلی خوشبخت شدم، انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه.